بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. الثالث الاستدلال بالاجماع. من قبل از اینکه وارد بحث بشم یک تأکیدی بر عرض جلسه قبل داشته باشم و بحث رو ادامه بدیم. در فراز آخر از بحث مؤلف محترم مطرح شد که در نگاه اول روایات دلالت دارند بر این که خبر ثقه حجت است، لکن امعان نظر در این روایات این ظهور را ایجاد می کند که اون چیزی که حجت است خبر موثوق الصدور است، چه ثقه باشد و چه ثقه نباشد راویش. بعد ایشون فرمودن که و به ذالک تتسع دائره الحجیه، با این بیان دایره حجیت وسیع میشه، چون ممکنه خبر ثقه نباشد اما موثوق الصدور باشد، که ما فرض کردیم این مورد را از موارد حجت، در حالی که اگر مبنای ما وثوق به صدور نباشد خبر ثقه اگر نباشه ولو وثوق به صدورش حاصل باشد حجیت نداره. پس ما موردی را که لا حجت بود با این بیان به دایره حجیت وارد کردیم، پس دایره حجیت وسیع شد. ما عرض کردیم خب با این بیان طبیعتاً باید نظر به وجه تضیق هم داشت، که با این بیان در بعض موارد دایره حجیت ضیق می شود. علتش هم روشنه، چون اگر معیار وثوق به صدور شد ممکن است خبر ثقه باشد اما وثوق به صدور حاصل نشود. خب طبیعتاً این از دایره حجیت خارج خواهد شد و به همین اعتبار، به اعتبار این خروج، محضر شما عرض بکنم که دایره حجیت ضیق و تنگ خواهد گشت. اونجی که در جلسه قبل هم عرض کردیم مطلب همینه. البته اگر ایشون میگفتن خبر ثقه حجته ولو اطمینان و وثوق به صدور ایجاد نشود، از اون طرف اگر ما از خبر ضعیف هم وثوق به صدور برامون ایجاد شد حجت است، این فقط جنبه وسعت داشت، دیگه جنبه ضیق نداشت. اما بیان ایشون این نیست، بیان ایشون اینه که فتکون النتیجه حجیت الخبر الموثوق به صدوره سواء کان المخبر ثقه او لا. پس معیار وثوق به صدور است، چه ثقه باشد چه نباشد، چه ثقه باشد چه نباشد. خبر ثقه ای، خبر ثقه ای که ولو ما وثوق به صدورش نداشته باشیم رویشون حجت ندانستن نتیجتاً، لذا جنبه زیغ قضیه طبیعتاً داخل خواهد شد و لابد من هست. الثالث الاستدلال بالاجماع. پس وثوق به صدور هم نباید میفرمودن، چون غالبه دیگه، پس وثوق به صدور هم نباید میفرمودن، مثلا خبر ثقه معیار ما، مثلا به غیر غالب کاری نداریم، خبر ثقه ما رو به وسوخ به صدور میرساند غالبا. لذا ما محضر شما عرض میکنم که به وسوخ به صدور کاری نداریم، خود قبر ثقه رو میگیم معیاره. اصلا تمام این مباحث همون مورد غیر غالبه، در غالب بودنش هم بحثه. الثالث الاستدلال بالاجماع. البته بیان ما اشکال به فرمایش ایشون نیست، بله اگرشون میخوان بفهمن به ذالک تتس ولا تبیع، این درسته، اما بیانشون اثباتی سلبی نیست، مگر اینکه بگیم خب در مقام بیانشون نگفته شاید مثلا اراده نکرد. سومین دلیل برای حجیت خبر واحد دلیل اجماع است، که انشاءالله خود اجماع رو ما در بحث آتی زنده باشیم بحث خواهیم کرد. بسیاری از در مسئله ما نحن فیه ما دو تا نقل اجماع داریم، به دو صورت نقل اجماع برای حجیت خبر واحد شده. کثیری از علمای شیعه مانند مرحوم شیخ طوسی که در قله قائلین به اجماع بر حجیت خبر واحد قرار دارند و همچنین علمای متأخر تا امروز، اجماع امامیه را بر حجیت خبر واحد اگر ناقل ثقه باشد مطرح کردن. حالا چه مفید علم باشد چه مفید علم نباشد، فرض ما هم همینه که مفید علم نیست، خبر خبر واحد غیر محفوف قرینه قطعیه. خب اگر ما این اجماع رو حجت بدانیم، خود اجماع رو ما بحث نکردیم که حجت یا نه، فعلا فرض میگیریم اگر ما نقل اجماع را حجت دانستیم، خب این اجماع نقل شده دیگه. جالب اینه که ما یک نقل دومی هم داریم در مقابل جماعتی خصوصا از متقدمین از فقها، از جمله مرحوم سید مرتضی استاد مرحوم شیخ طوسی. مرحوم شیخ طوسی قائل به اجماع اول بود دیگه، اینا ادعا کردن اجماع بر عدم حجیت را. مرحوم شیخ طوسی می فرماد ما اجماع داریم بر حجیت خبر واحد، مرحوم سید مرتضی می فرماد ما اجماع داریم بر عدم حجیت. خب اینجا سوالی پیش میاد، اگر عمل به خبر واحد امری اجماعی است چنانچه مرحوم شیخ طوسی ادعا کرده است، چطوره که مرحوم سید خلاف اونو نقل میکنه؟ اون هم خلاف اون رو نقل میکنه، نه فقط مرحوم سید مخالف حجیت خبر واحده، مرحوم سید نقل اجماع بر خلاف میکنه. مرحوم شیخ طوسی میفرمد اجماع داریم بر حجیت، مرحوم سید میفرمد اجماع داریم بر عدم حجیت. لذا نقل بین این دو اجماع باعث شده است که به تعبیری که مطرح شده است بسیاری از اصولی ها در حیرت واقع بشن و هر کس به دنبال این بوده که به گونه ای بین این دو نقل اجماع رو جمع بکنه. این دو اجماع پاسخش اینه، این دو اجماع به بیانهای جمع شده که بعضاً تا چند صورت جمع در بعضی از کتب اصولی مطرح شده است. مؤلف محترم کتاب ما اینجوری جمع می‌فرمایند، بعضی اینجوری جمع کردن، ایشون می‌فرمایند که مرحوم شیخ طوسی که مرحوم سید مرتضی استادش بوده نقل اجماع مرحوم سید مرتضی بر عدم حجیت رو ایشون دیده بوده، و لذا خود مرحوم شیخ طوسی ایشون می‌فرمایند که در مقام پاسخ به ادعای اجماع مرحوم سید مرتضی بر آمده است. حاصل جواب ایشون اینه، اجماعی که مرحوم سید نقل میکنه، اون اجماع بر عدم حجیت خبر واحدی که مخالفین شیعه نقل کرده باشند، عامه نقل کرده باشند. یعنی خبری ما داشته باشیم از طریق امامیه نقل نشده باشه، از طریق اهل سنت نقل شده باشه، ما اجماع نظر داریم که چنین خبر واحدی حجت نیست. اما مورد اجماعی که ما میگیم، ما شیخ طوسی میگیم، اون خبر واحدی است که امامیه نقل کرده باشن، این اجماع داریم بر حجیتش. مثلا با این بیان تعارض مرتفعه، البته به گونه های متعددی تعارض برطرف شده. مثلا یکی از گونه ها و نکاتی که حالا شاید برسیم در بحث اجماع، من نمیدونم اونجا فضا پیش بیاد این نکات رو عرض کنیم نکنیم، واقعا حقایق اجماعات در لسان علمائه. خب این اجماعاتی که از صدر تا الان به دست ما رسیده است، حقیقت این اجماعات چیه؟ این نکته رو فقط اینجا عرض کنم که این مقدار به نحو موجبه جزئی مسلم است که بعضی از اجماعات، بعضی از اجماعات اجماعات ام اجتهادن است. یعنی که اجماع ام اجتهادن؟ بله، معناش اینه که مجتهدی این رویه بوده، در یک مقاطعی بوده است و به خاطر وجودش در یک مقاطعی به ما رسیده. بعض از فقها عادت بر این داشتن، این رو به عنوان یک اصطلاح داشتن در میان خودشون، که وقتی یقین پیدا می کردن به حکمی با توجه به مبادی اون حکم، با توجه به این که در نظرشون این بوده که هر فقیهی اگر به اون چه من توجه کردم او هم توجه بکند، یقین پیدا می کنه به این حکم، به اعتبار این نکته نقل اجماع می کردن. اینا اجماعات اجتهادی، یعنی اجماع تحصیل نشده از اقوال علما، بلکه اجماع چگونه بوده؟ بله، اجتهادی بوده. یعنی میگم مرحوم سید مرتضی یکی از وجوه جمع اینه که یقین کرده است بر عدم حجیت خبر واحد به واسطه ادله‌ای که در نزد خودش بوده، اونها رو دلیل میدانسته است. چون یقین کرده به حجیت عدم حجیت خبر واحد، در ذهن شریفش این مطلب تداعی شده که هر کس به ادله و نکاتی که من توجه کرده ام توجه بکنم، یقین پیدا میکنم به عدم حجیت. به همین اعتبار نقل چی کرده؟ نقل اجماع کرده. اجمع الفقها به این معنا که هر فقیهی به اون چه که من توجه کردم توجه بکنم، یقین پیدا میکنه و ملتزم به این حکم میشود. اینها مواردی است که مسلما آقایون هم گفتن، رگهایی در عبارات آقایون به دست میاد و مثلا یکی از محمنهای جمعش اینه که اگر مرحوم سید مرتضی نقل اجماع کرده ان اجتهادن بوده، مرحوم شیخ طوسی هم نقل اجماع کرده ان اجتهادن بوده، یا اهل همه ان اجتهادن باشه، کفایت میکنه برای رفع تعارض. البته این احتمال که پاش به میدان بیاد دیگه، ما به هیچ طرف از دو اجماع به عنوان یک حجت نمیتونیم توسط کنیم برای حجیت خبر واحد، که اینا در اجماع بالاخره بحثای دقیقی داره که باید انسان مورد توجهش باشه. صلوات بر رسولان است. یه نکته دیگری عرض کنم که عبارت رو بخوانیم به سیره برسیم، امیدواریم امروز بتوانیم سیره رو تمام بکنیم. یک اشکال دیگری که بعضی از بزرگان از علمای علم اصول در اینجا مطرح کرده اند، البته بعضی هم قابل جواب دانستن، اینه که ما فرض بکنیم که اجماع مرحوم شیخ طوسی درسته، فرض رو بر این بگذاریم، اجماع بر حجیت خبر واحد. خب این اجماع چه اجماعیست؟ اجماعیست که توسط یک عادل مرحوم شیخ طوسی در ما چی میشه؟ بله؟ نقل می شود. این اجماع رو اصطلاحاً میگیم اجماع منقول در مقابل اجماع محصل که توضیحاتش در بحث اجماع انشاءالله خواهد آمد. اجماع منقول طبق بیان معروف اگر هم حجت باشد به چه اعتباری حجته؟ به این اعتبار که از مصادیق خبر واحد، از مصادیق خبر واحد. لذا ما اگر فرض کنیم این اجماع محقق بوده، یعنی مرحوم شیخ طوسی این اجماع رو ان اجتهاد نبوده تحصیل کرده و واقعا هم اجماع ثابت بوده است در نظرشون، یعنی اجماع طبق رویه بوده، طبق قاعده بوده، اما نکتهش اینه که این اجماع رو ما که تحصیل نکردیم، که اجماع داره برای ما چی میشه؟ نقل میشه. اگر ما حجیت اجماع منقول را قبول بکنیم که اون اینم محل بحث بر اساس حجیت خبر واحد که انشاءالله خواهد آمد، این را هم قبول بکنیم، باز خبر واحده، ما به خبر واحد، ما الان بحثمون حجیت خبر واحده، به خبر واحد انگار داریم برای حجیتش باز به خبر واحد تمسک میکنیم. این درست مثل اینه که به حجیت خبر واحد، به خبر واحد از معصوم تمسک بخواییم بکنیم، دور پیش می آید و دچار مشکله. البته این در صورتیه که ما حجیت اجماع منقول را طبق بیان معروف به اعتبار حجیت خبر واحد بدانیم، یعنی اجماع منقول را از مصادیق خبر واحد بدانیم. اگر این باشه این دور حرف درست نیست. اما خب بعضی میگن نه به اعتبار حجیت خبر واحد نیست. عبارت بخوانم بد هستم خدمت شما. این مدار اذیت روحی انسان وقتی پیش بره آرامش پیدا میکنه. خب الثالث الاستدلال بالاجماع نقل غیر واحد من علمائنا كالشيخ الطوسي ومن تأخرها عن الى يومنا هذا اجماع علماء الاماميه على حجيه خبر الواحد اذا كان ثقه مامونا في نقله. غیر واحد، غیر واحد یعنی چه؟ یعنی زیاد، اینجوری نیست که یکی و دوتا باشه، بالاخره تعدادی. نقل غیر واحد من علمائنا کشیخ طوسی، یعنی اجماع منقول به تواتر، اجماع منقول به تواتر معمولا آقایون ندارن، اصل هر حرف درستیه، ولی چون ما شاید اجماعی نداشته باشیم که به تواتر رسیده باشد در عالم خارج، این حرف تمامی نیست. غیر واحدی از علماء شیعه مثل مرحوم شیخ طوسی که من تأخر عن الى یومنا هذا اجماع علماء امامیه بر حجیت خبر واحد را اگر ثقه و مأمون در نقلش باشه و ان لم یفت خبره العلم، این رو حجت دانستن. این ایشون الان اینجا مثلا بعض از کلمات اضافه کردن، اینا خب هر کدوم نیاز به توضیح داره، ولی محل بحث نیست، معطل نمیشین. اضافان از ثقتن، ثقه باشه، مأمونن فی نقله، مأمونن فی نقله یعنی چه؟ بله؟ چون راوی اقل شرایطی باید داشته باشه، مثلا اگر راوی باشد که خیلی انسان خوبی است، ثقه است، عادل است، از این جهات مشکل نداره، اما ضبط خوبی نداره، انسان ضابطی نیست، مطلب رو وقتی بهش میگی ممکنه همون لحظه یادش باشد، کلاس میره بیرون یادش میره، دو تا مطلب بهش بگی، سه تا مطلب بهش بگی، اولی رو با سومی، سومی رو با اولی خلط میکنه. در نقل مطالب ایمن نیست. محضر شما عرض میکنم که خطا زیاد داره، اشتباه زیاد داره، البته اصل خطا و اشتباه در همه پذیرفته شده است، اما به حدی که مورد غفلت در سیره عقلایی اشکال نداره، به اون حدی اگر باشد که عقلا دیگه به اون به خبر او اعتنا نمی کنن. دیدید دو عرف هم همینطوره، گاهی یک شخص ممکنه خیلی شخص خوبی بدانید، اما چون از او اشتباه زیاد سر میزنه، مثلا کلاس نیومده دو جلسه، در بین افراد کلاس معمولا دنبال کسی میگرده، خب همه عادلن، همه ثقن، دنبال کسی میگرده که ضبط خوبی داشته باشه، مثل مطالب رو خوب دریافت بکنه، در این اینکه خوب دریافت میکنه به توان همان طوری که دریافت کرده است منتقل بکنه، از اشتباه کمتر دچار بشه. لذا اگه فهمم معمونم که نقل، حالا این وسط ها این قیودی که ما اصلا بحث نکردیم، بلا ما در خبر واحد ابتدای کار باید بیایم محل بحث رو، مثلا خبر واحد مراد چیه، راوی باید چه خصوصیاتی داشته باشه، اونا رو بحث بکنیم بعد وارد بحث بشیم. حالا ما که بحث نکردیم وسط ها این کلمات میدار اذیت میکنه. و فی مقابل ذلك حقا جماعت اخرى منهم استاد الشیخ السید المرتضی رحمه الله اجماع الامامی علی عدم الحجیه، بعضی هم اجماع بر عدم الحجیه ذکر کردن. سوال: اذا کان العمل به خبر الواحد امرا مجمعا علیه کما ادعاه الشیخ فلماذا عبد السید خلافه؟ اگر اجماع اونیه که مرحوم شیخ نقل کرده، چرا سید خلاف اون رو اظهار کرده؟ و کیف یمکن الجمع بین هذین الاجماعین المنقولین؟ جمع بین اینا چطور ممکنه؟ مثلا جمع بین اینا اصلا بحث اجماع شناسی از جهت مفهومی این تا حل نشه اصلا بحث اجماع حل نمیشود، که ما باید یک بررسی بکنیم اجماعاتی که در بیان آقایان نقل میشود اینها از جهت تحقق خارجی و مفهومی چه اجماعاتی است. متاسفانه بحث اجماع، حالا اینجا الان کلمه اجماع ما بحث اجماع هم خواهیم رسید، در یک تقریبا خلاء محضی بحث شده، در مقام تصور بحث شده، مثلا صحنه واقعی که کشانده بشود خیلی از نکات و خصوصیاتش اثرگذار در بحثه. الجواب ان الشیخ التفت الى هذا السؤال، ایشون میگه مرحوم شیخ طوسی توجه به این سوال داشته و عجاب ان، ایشون ظاهرا از عبارات خود مرحوم شیخ نقل میکنن که این جواب رو داده، ای کاش آدرس هم داشتیم ما، خیلی مناسب بود چون جوابهای تصوری زیاد داده شده اینجا. و عجاب ان لما حاصله ان مورد اجماع السید خبر الواحد الذي يرويه مخالفهم في الاعتقاد، اونایی که در اعتقاد مخالفین امامی هستن نقل کردن، اهل تسنن نقل کردن، سلسله روایت مال اهل تسنن، و یختصون به طریقه، طریق اونا اختصاص داره، و مورد الاجماع الذي ادعاه، اون اجماعی که محضر شما عرض بکنم که مرحوم شیخ نقل کرده، هو ما یکون راویه من الامامیه و طریق الخبر اصحابهم، اصحاب امامیه طریق خبرن، فرتفع التعارض، تعارض برطرف میشه، اگر واقعا این باشه تعارض برطرف میشه دیگه. اجماع محصله، این اجماع محصله برای کسی که کشف اجماع میکنه، اگر ما از جهت کبرا قبول بکنیم ایجاد قطع میکنه به حجت، اما نه، این قوی ترین نوع اجماع نیست در بیان اجماعات. اجماع اگر ما همه انواع اجماعی که آقایون مطرح میکنن اجماع بدانیم، در اصطلاح آقایون اجماع دخولی اقوای از همه اجماعات، اجماع دخولی مثلا جماعتی نشستن که مختص زمان و حضوره، در اون جماعت امام هم وجود داره، اونا همه به اتفاق این نظر میدن. منظور مثلا اگه
اصطلاح
باشه، وقتی ما دوباره
میگیم اجماع، وقتی به خاطر اینکه اجماع در واقع کشف نظر نقد میکنه، یه روایتی
وجود رسیده به این معنی، این نداره. این روایت متواتر میتونه بوده باشه، اما علی ای حال تحصیل این اجماع که برای شما حاصل نشده، محقق نشده، این اجماعی که برای مرحوم شیخ طوسی تحصیل شده است، ما فرض میکنیم تحصیل شده و ادعای اجماع اجتهادی و مصادیق دیگری از اجماع که به کثرت در بیان آقای وجود داره نیست، فرض بکنیم باز داره به عنوان یک خبر واحد به ما نقل میشه. شما فکر کنید میخواد جواب این دو رو بدید؟ خب اون خبر حد اقلش این، اولا مراد خبر نیست، اهم از دلیله، هر دلیله، و ثانیا اون خبر معناش اینه که محضر شما عرض بکنم هر خبری که باشد قطعی و دلاله است، یعنی اگر اون دلیل ظنی باشه که باز اجماع به درد نمیخوره. اینا تو اجماعات ما عرض میکنیم که یکی از کلماتی که ایشون تو بیانشون ندارن، همین خواهر اسکرات هم که از دوستان سوال میکردن که چی میشه قضیه اجماع، با همین نکته ما اونجا حلش خواهیم کرد. مثلا اونجا رسیدیم اگر من اقناع نکردم و حل نشد دوباره سوال بفرمایید. من روشن نشد برام سوال شما.
چون مدن دایره حجیت تبرکات واحد رو از سقه بودن بردم به موضوع بودن، یه درسته این موضوع بودن اون چیزی که اضافه کردن این رو
سقه این چرف مرموم سید داره حرف ایشون چرف مرموم سید داره.
اون جایی که مخالف شیعه باشن یعنی سقه نباشن، این ناکر مخالف شیعه باشن، یعنی ای قرینم داشتی که این
شما خواهد بگید حرف ایشون توی این کتاب ناقض اون اجماعه؟
آره
دیگه حرف ایشون که الان مال 1400 سال پیش نمیتونه ناقض اون اجماع باشه. من را تو اجماعات ما بحث میکنم. اجماع زمان خود مرحوم شیخ، زمان خود مرحوم سید، زمان خود مرحوم سید، همه علما اتفاق بر این نظر داشتن. حالا نظری که الان آمده از 1000 سال بعد که ناقض اون اجماع نیست، اومد اجماع رو تعریف بکنه. دقت کنید، حالا من یه مدار بحث پیش برم، من دار بحث پیش بریم، یه دقیقه فرصت میمونه، میخوام سیره رو جمع کنیم. علی استدلال به سیرت العقلائیه، آخرین دلیلی که ایشون مطرح میفرمایند تمسک به سیره عقلا برای حجیت خبر واحده. خوب دقت بفرمایید عزیزان، ایشون میفرمایند اگر وضعیت عقلا در روش هاشون رو ما به دقت بررسی بکنیم، پی میبریم که عقلا در همه زمانها و مکانها نسبت به عمل به خبر ثقه یا خبر موثوقم به ما فعلا از این جهت مد نظرمون نیست، اجماع دارن. این مطلب با توجه به دو نکته روشن می شود. اولا تحصیل علم قطعی از طریق خبر متواتر یا خبر واحد قطعی در اکثر احکام متعلق به موضوعات کاری مشکل است، اگر به حق نگوییم کاری غیر قابل تحققه. از اولا تحصیل علم امکان نداره در همه امور. ثانیان دقت کنید، به اون زمینه‌ای که من در توضیح میگم روشن بشه چرا ایشون گفته به وسیله خبر ثقه عرف اطمینان به حکم پیدا میکنه. یعنی معمولا خبر ثقه باعث ایجاد اطمینان برای عرف میشود، به گونه ای که اگر خبر ثقه این به دست کسی برسد باعث قرار و سکون و آرامش نفس میشه، خصوصا اگر مخبر شخص عادلی باشه، که یک مرحله بالاتر از بساقته. ببینید با توجه به این نکته دوم که ایشون میفرمان به وسیله خبر ثقه برای عرف اطمینان ایجاد میشود، چی میخوان بگن؟ عمل علما عقلا به خبر واحد ثقه، این امر سفیهانه نیست، این امر کاملا امری حکیمانه و مدبرانه است، عالمانه است. لذا مجموعه این دو نکته رو بذاریم کنار هم، این به دست میاد. وقتی که ما نمیتوانیم از روی قطع و یقین به همه مسائل دسترسی پیدا بکنیم، مسلما امکان پذیر نیست. خب وقتی که نمیتوانیم از راه قطع و یقین دسترسی پیدا بکنیم چکار کنیم؟ یعنی فرمان عقلا در اینجا کاری انجام دادن که البته وقتی این کار رو واقعی میکنیم میبینید این کار حکیمانه این هم هست. یعنی عرف اگر به خبر واحد عمل میکند به خاطر این که قرار نفس، سکون نفس براش ایجاد میشه، اطمینان ایجاد میشود و عمل میکنه. خب در چنین فضایی این سیره و روش عقلا اگر مورد رضایت شارع مقدس در ابلاغ احکام خودش نباشد، مسلماً باید از طرف شارع مقدس چی بشه؟ رد بشه، رد بشود، منع بشود. وقتی شارع مقدس ردی نکرده است، تست میشه که این سیره بفرمایید بله مورد رضایت شارع. نگاهشون در نهایت هم میفرمان استدلال به سیره اوغلا بر حجیت خبر واحد از بهترین ادله است که هیچ مناقشه‌ای در او راه نداره، هیچ مناقشه‌ای در او راه نداره. کلاته بعضی نقاش کردن، من در تصمیم استدلال ایشون نکته رو که نفرمودن رو عبارت عرض خواهم کرد. عبارت رو دقت بفرمایید. ان استدلال به سیره الاغلائیه اذا تصفحت حال الاغلا، اگر به دقت بررسی کردی حال اغرا و در روش سلوکشون، فقط علا انهم مطبقون على العمل به خبر استقفی جمیع الازمان والادوار، به دست میاری که اغلا مطبقون، مطبقون یعنی متحدن، اجماع دارن بر عمل به خبر استقفی در جمیع ازمان و ادوار. این مطلب با ملاحظه دو امر برای شما روشن می شود. الاول ان تحصیل العلم القطعی عن طریق الخبر المتواتر او المحفوف بالغرائن في اکثر الموضوعات امران صعبون، امران صعبون، نمیتونیم علم ایجاد بکنیم. ببینید ایشون در تقسیم خبر، خبر رو گفتن یا متواتر یا واحدی که واحد تقسیم نکردن، اینجا میگن خبر متواتر یا محفوف بالغرائن، این همونی که ما اونجا عرض کردیم. طبیعتا محضر شما عرض بکنم فن تعلیف در چینش موارد اینه که اگر میخوایم یه چیزی اینجا بیاریم حداقل ذکر بکنیم، در صدر هم در مقام تقسیم خود خبر هم گفته باشیم. و اگر ما اونجا مثلا عرض نمیگردیم خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه داریم، شاید اینجا سوال میشد که خبر محفوف به قرائن یعنی خبر واحد است اما قرائن قطعیه داره. الثانی حصول الاطمئنان به خبر استقل عند الارض على وجه يفيد السكون للنفس. یه عبارت ترکیب کنم دوستان، بله ادبیات نمی کنم من دوستان، همین اثانی رو ارکان کلام بگیم. اثانی مبتدا حضور خبر، اون بالا ان تحصیله، اون بالا ان تحصیله مبتدا بود، امر صعب خبر بود، درسته؟ مثلا این نشانه اینه که این اعداد رو ایشون نمیخواد مبتدا قرار بده، درسته؟ لذا مثلا به ذهن میزنه علا وجهن خبر باشه. حصول الاطمئنان، دقت کنید، حصول الاطمئنان به خبر استقه عند الارض، ارض علا وجهن یعنی چی؟ حصول اطمینان علا وجهن که یفید و سکونن. ببینید دقت کنید، این عبارت مشکل نداره ها، ولی مناسب بود به جای حصول یحصل بیان. این حصول مبتدایی که خبر نداره. نهایتا باید توجیه دوست عزیزمون رو بکنیم، بگیم اثانی مبتدا مثلا حصول خبر. فقط بکنید نکته دوم این حصول اطمینان است، ما برای این حصول بعدش دیگه خبری نداریم. هر کی به خبر قرار بدید معنای مراد اشتباه میشه، نه اون علا وجهن خبره نه اون یفیدو خبره. لذا ایشون میخواد بفهمد اگه به جای حصول اگر یحصل بود مناسب تر بود. دومین نکته چیه؟ همین حصول اطمینانه، یعنی اطمینان حاصل میشود به خبر ثقه در نزد اور. به چه گونه اطمینانی اطمینان حاصل میشه؟ به گونه ای که یقین و سکون ندن، نه خصوصا نظر کنن عدنن اگر مخبر عدل باشه. پس نکته دوم همین حصول اطمینانه، یعنی اگر خبر ثقه به دست اور برسد اطمینان براش حاصل میشه. و این نشانه این است که عمل عرف به خبر واحد یک عمل حکیمانه و عالمانه است. به عبارت دیگر این نشأت گرفته از بله عاقل بودن اینها، نشأت گرفته از عالم بودن اینها، نه نشأت گرفته از جهات دیگر بشری مثل عیاش بودن، نظامیگر بودن، محض اصالت و تنبلی جاری کردنه اغلا در بعضی از امور، از این امور مثلا بخواد نشأت گرفته باشه، چون حوصله ندارم به یقین برسم رفتم سراغ خبر واحد، نه از این نیست، چون نمیشود رسید و تنها راه ممکن در بسیاری از موضوعات اطمینانه که مرحله بعدی قطعه، اولین مرحله بعد از قطع اطمینانه. از این معلوم میشه کار حکیمانه است، ولو کانت سیر امرن غیر مرضی لشارع کان علیه ردن. خب اگر این سیره ای که این حالت رو داره اگر مورد رضایت شارع نبود باید رد میکرد، باید رد میکرد. ولم یکن عمل المسلمین بخبر الثقه الا استلهاما من تلك السیره الاغلائيه التي ارتكزت في نفوسهم. عمل مسلمین به خبر الثقه نیست مگر از روی الهام گیری از همین سیره اغلایی که در نفوسشون مرتکز شده. حاصل مطلب اینه انه لو کان العمل به اخبار الاحاد الثقات امرا مرفودا، اگر عمل به خبر واحد الثقه امر رد شده بود، شارع میخواست رد بکنه قبول نکنه، لکان علی الشارع ان ینهى عن، بر شارع بود که چکار کنه؟ بله نهی بکنه. ببینید تعبیر چیه؟ لکان علی الشارع ان ینهى عن، ولی وقتی دوستان چی گفتن؟ بله یک کتابی بعد تو اصول نهجر شما عرض بکنم مفتوح بشود، از این کارتون خوابی در بیاد که وظائف قانونگذار در چگونگی تبیین قانون روشن بشه. ما اصولمون وظائف فهمنده رو داره بیان میکنه عمدتاً، یعنی به صورت مدون وظائف فهمنده است، ما که میخوایم بفهمیم چگونه بفهمیم، این عام اون خاصه عام حمله بر خاص کن اینجوری بفهم، اینجوری حکومت دیگه بگید. اما قانونگذار چه وظائفی در تبیین قانون خودش داره و چقدر تأثیر داره این در فهم شریعت. اینجا میفرماد لکان علی الشارع ان ینهى عن، خب یه وظیفه قانون گذاره. و ینبه الغافل و یفهم الجاهل، توجه بده غافل رو جاهل رو بفهمانه. فاذا لم یرد کشف ذلک عن رواه به تلک السیره و موافقتی لها، اگر رد نکرده کشفش میکنه، کشفش میکنه که موافق بودن. اون نکته که میخواستم عرض کنم بذارید عبارت تمام کنم. فالاستدلال بسيرة الأغلاء على حجية خبر الواحد من أفضل الأدلة التي لا سبيل من نقاش فيها، از بهترین أدلة که راهی برای نقاش در او نیست، البته بعضی راه برای نقاش یافتن. فإن قبوت تلك السيرة وكشفها عن رضا الشارع مما لا شك فيه، مما لا شك فيه. ببینید یه زمینه یا اصلا مفروغون انه باید تأکید بشه قد روش، یک کسی احیانا این ذهنیت رو نداشته باشه که شما میگید شارع مقدس چون رد نکرده است پس قبول داشته. خب لعل رد کرده اما به ما نرسیده، کم من اموری که در شریعت مقدس ممکن است آمده باشه اما بالاخره به ما نرسیده است، به ما نرسیده است. یکی از محرومیت‌های ما اینه که خب الان ممکنه خیلی از محضر شما عرض بکنم که حقایق شریعت به ما نرسیده باشه، خورشید در پس غیبت دیگه. این اشکال آیا راه پاسخ داره یا نداره؟ ما به مناسبت اگر دوستان دقت بکنم قبلا من اینو عرض کردم، این اشکال مجال بیان نداره. ببینید خبر واحد، خبر واحدی که اولا بحث از حجیت و عدم حجیت او اساس شریعت رو دگرگون میکنه. ایشون در اول بحث خبر واحد چه فرمودن؟ گفتن بحث حجیت خبر واحد از اهم مباحث، که اونجا توضیح دادن بسیاری از احکام شریعت و قواعد شریعت کهشون اونجا گفتن ما از ضروریات خیلی چیزا رو نمیتونیم ثابت کنیم، به تواتر نمیتونیم ثابت کنیم، عدله اون چه که اساس و پایه شریعت اون مثلا خبر واحده. بسیاری از جزئیات عبادات ما، معاملات ما، اینا با خبر واحد ثابت شده هست. خب خبر واحدی که حجت باشد یا نباشد اثر در دگرگونی اساس شریعت داره. شریعت معنی دین نگیرید معنای عامها، من توضیح دادم برای دوستان شریعت لسان ما معنی چیه؟ قواعد، معنی اخص داریم میگیم، نگیم الان خبر واحد نشه یعنی ما بیدین میشیم، توجه داشته باشن دوستان. این اولا. ثانیا توضیح داده شد که این سیره یعنی عمل به خبر واحد در میان عقلا بسیار راسخ در رویه عملی عقلا. یه چیزی نیست که عقلا تا یه حدی توجه داشته باشن، خیلی اهمیت هم بهش ندن. بنا زندگی عقلا بر چیه؟ بله بر عمل به خبر واحده، عمل به خبر واحده. خب از طرف اهمیت بحث این مقدار، از اون طرف عقلا این مقدار اعتنا دارن به عمل به خبر واحد. بعد شارع مقدس چگونه بیان کرده است که ما نرسیده؟ این باید تو همون وظائف چی بیان بشه؟ بله قانونگذار. میشه چیزی به این پر اهمیتی مثلا با یک روایت دو روایت، اگر واقعا شارع مقدس نظرش رفض خبر واحد بوده است، رد خبر واحد بوده است، اونقدر باید این در مجالات مختلف تکرار و تکرار و تکرار می شده که به هیچ وجه احتمالی داده نشه که این محضر شما عرض بکنم نظر شارع مبنی بر رد خبر واحد به آیندگان بله نرسه. خیلی مواردی که کمتر اهمیت داشته، بسیار بسیار و بسیار کمتر اهمیت داشته به ما رسیده است. نمیتونیم بگیم شاید یک روایتی بوده به ما نرسیده. اگر یک روایت بود و به ما هم میرسید به درد نمیخورد، چون اهمیت بحث خبر واحد برای ردش بیانی به اندازه خودش میخواد. یعنی باید روایات متعدد در مجالات متعدد مطرح بشه به گونه‌ای که قطعا به ما برسید. این ادعا که شاید بوده به ما نرسیده است، لا یسقا و لا یسمع شنیده نمیشند. مثلا با این حدی که ما الان عرض کردیم بیان ایشان تمام است و ما اگر به اصل بناء عقلا خدشه نداشته باشیم، یعنی اگر در یک جایی سیره عقلایی ثابت شد با شرایط خودش به شرایطش به اصلش ما خدشه نداشته باشیم، این بیان بیان تمامی. سوال اگر نکته‌ای دارم دوستان هست بعدش دیگه فرصت نیست، سوال خیلی وقت میبره. خب شما بعدن بپرسید دیگه، نکته‌ای ندارن دوستان. خب ما حالا سوالو بگیم بعد به جوابش برسیم. صلوات بفرستید. اللهم در استدلال به سیره عقلائیه گفته شد محضر شما عرض بکنم که گفته شد که ردعی از طرف شارع مقدس برای این سیره عقلائی نرسیده، درسته؟ و چون گفتیم ردع نرسیده است، پس معلوم میشه نظر شارع مقدس به موافقت با این سیره است. سوال اینه که ما آیات متعدده ای داریم در کتاب شریعت که دلالت میکند بر عدم جواز عمل به زنون، که از جمله زنون هم خبر واحده. آیاتی از جمله سوره انعام آیه 116، نجم آیه 27-28، یونس 36، یونس 66 و آیات دیگه. سؤال آیا این آیات که دیگه روایت هم که نیستن که قطعی سند، بیان شارع مقدس در اصلی ترین کتاب قانون خودش، و چی محکم تر از این؟ اگر میخواد ابلاغ بکنه به متشرعین به این شریعت، آیا مهمتر از این که در اصلی ترین کتاب خودش به کرات و مرات به مناسبات متعدد بیان بکند که زن قابل تمسک نیست، گمان قابل تمسک نیست؟ آیا این آیات کفایت از ردع نمی کنه؟ شما چطور میگید ردع وجود نداره؟ این همه آیات که رد کردن. خداوند میفرماید ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون، اونها از گمان پیروی میکنن و جز به تخمین و حد نمیپردازن. یا در جای دیگه میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين لا يؤمنون بالاخره، اونهایی که به آخرت ایمان ندارن، لا يسمون الملائكه تسميه الانثى، فرشتگان رو به صورت مؤنث نامگذاری میکنن، مثلا میگن اینها دختران خدایان. بلال و ما لهم به من علم، اونها هرگز این سخن علمی ندارن. ان يتبعون الا الظن، اینا فقط به گمان پیروی میکنن، از گمان پیروی میکنن. که ان الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی دائما داره عدم علم رو میکوبه. ما لهم به من علم، ان يتبعون الا الظن، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. و چه بیانی از این رساتر؟ این آیات در مقام نهی از تبعیت و عمل به ظنون هست، که یکی از مضمونات هم خبره بله واحد هست. پس سیره و غلا برای عمل به واحد با این آیات رد شده. سآلم رو اما یقال ان الآیات الناهیه، ان الآیات الناهیه ان اتباع الظن کافیت فی رد عتل کسیره که قوله سبحانه ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون، فقوله سبحانه ان الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. اینا کفایت میکنه از رد این سیره اغلایی. من وارد جواب بشن شهید میشه این جواب، چون وقت میطلبه یه مقدار. من با دقتم باید این مقدار عرض بکنم، محضر شما عرض بکنم ان شاء الله در جلسه آینده پنجشنبه هم هست که خرجه به دوستان بدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.